سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار.
ای کاش نامشان به مقصد نمی رسید، همان نامه‌ای که ادعای هم پیمانیش برای آن کاغذ پاره زیادی بزرگ بود، همان کاغذ پاره‌ای که در آن آمده بود آقا سلام، ملالی نیست جز دوری شما، تشریف بیاورید سرور ما بشوید. آقا داشت می رفت که حبیبشان بشود، اما خوب می دانست قصه به آن فصلهای رنگینش نمی رسد و این هجرت تنها و تنها به رنگ خون او سرخ است. آقا همه اینها را می دانست و باز همه را همراه خود کرده بود. آقا داشت می رفت که حجت را تمام کند. آقا داشت می رفت تا ظهر عاشورا در برابر تیر و نیزه همان کسانی نماز را برپا کند که می دانست حاضر شدند به سودای این شهر و آن ملک سرش را به غنیمت ببرند. اینها همانهایی بودند که نامه نوشتند و گفتند بیا سرورمان شو، و آقا داشت می رفت که حبیبشان باشد. حبیبشان
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سن دیگر نمشت. از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر گل بکاری از دل گل گل براری، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهی گر نخواهی باغ باغ روزگاری. سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی‌نویسد. از کجایی باور آمد که با گر روید سر بر نگردد سر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام و درود بر شما. من منصور زاویتیان هستم و اینجا برنامه بر بوی زلف یار در رادیو سواست که تقدیم حضور شما میشه. برنامه‌ای که به مناسبت ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام تقدیم حضور شما میشه و قصد داره لحظاتی رو در کنار ادبیات، موسیقی، آواز، تصنیف و ترانه و شعر، قصه با شما باشه تا ببینیم جنبه‌های مختلفی که در فرهنگ عامه ما درباره ماجرای کربلا هست چه حضوری در این انواع گوناگون هنری که خدمتتون عرض کردم داره. امروز با ما باشید تا پایان برنامه.
چه آمد بر سر گلزار تو شهد و شمیمش کو، اگر کرب و بلا کن آن شده نرم نسیمش کو. چه ها کردند با آل علی این بی وفا مردم، جواب مهربانی های بابای کریمش کو. زده تکیه به نیزه یکه و تنها میاندیشد، بریر و مسلمش رفتند بابای کریمش کو. دلم تنگ است قرآن خواندن لبهای خونین را، بگویید آیه های سرخ اصحاب رقیمش کو. پریشان می نویسد شاعرت این روزها آقا، نپرس از طبع موزونش نگو ذوق سلیمش کو. به خاک تف زده گلپارهای نور میبینم، اگر سور است بسم الله رحمان رحیمش کو. شب است و کاروان در حرکت و مولا پریشان است، نمیداند کسی این وقت شب طفل یتیمش کو. کسی شق القمر کرده است ماه هاشمی ها را، عقیقی سرخ بر نیزه است نیمش هست نیمش کو. اشاره می کنم به نام پاکت روی پرچم ها، اشاره می کنم به نام سرخت روی پرچم ها. اگر پرسید مشتاقی صراط مستقیمش کو، جان ها به فدات یا ابا عبدالله قربان وفات، یا ابا عبدالله لعنت به جماعتی که منعت کردند از آب فرات، یا ابا عبدالله.
به نام نامی سر بسمی تعالی سر، بلند مرتبه پیکر بلند بالا سر. فقط به تربت اعلا سجد خواهم کرد، که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر. من به معنی لا یمکن الفرارش، که پر شده از جهان از حسن سر تا سر. نگاه کن به زمین ما رأیت الا تن، آسمان بنگر ما رأیت الا سر، ما رأیت الا سر. میان خاک کلام قطعه شد میان خاک، الف لام میم تا ها سر. حروف اطهر قرآن و نعل تازه است، چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر، بر بدنها سر. صدای آیه کهف الرقیم می آید، بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر. دلم هوای حرم کرده است می دانی، دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر.
شبیه خوانی و تعزیه یکی از انواع آشنای هنرهای نمایشی ایرانی هستش. در قصه‌ای که تحت عنوان مرشد و اشقیا تقدیم حضورتون میشه، نویسنده آقای علی سیف‌اللهی درباره اتفاقاتی پیرامون این ماجرا نقل میکنه. بشنویم. آقا یوسف وسط میدان ایستاده، سبز پوش، زره پوشیده، با شمشیر و چکمه و کلاه خود. لحظه بعد سوار اسب می شود و چون شیری که در رمه افتد دشمن را می پراکند. هر بار که به جای خودش باز می گردد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم می گوید و برای خلق دشمن رجز می خواند. 654 کیلومتر راه آمدم برای تماشای رجزخانی های او، از تهران تا سبزوار. از کله سحر که با چشم‌های پف کرده کس کردم گوشه صندلی عقب، تا شاهرود که نهار خوردیم و تا عصر که از زور سرما اشک از چشم‌هایم می‌آمد. می‌ارزد تعزیه ظهر عاشورا را که ببینم سختی راه را از یاد می‌برم. بعد سر و ته می‌کنم و راضی از زمان رفته برمیگردم تهران. همیشه می‌ترسم از اینکه فقط یک بار زندگی می‌کنم، اما تهران که برمیگردم فکر می‌کنم کار خوبی کردم. فکر میکنم با تماشای شبیه خانی عاشورا زمان را شکست دادم. سرک میکشم به اتاق رخت کن. پسر نوجوانی چرتش برده. کسی خنجر میدهد به اشقیا و به بعضی از اولیا. جوانکی شال سفید میبندد دور لباس سبزش. قاسم ابن الحسن است. پیرمرد خمیدهی نان و پنیر و چای و قند میگذارد کنار ماسکای مشکی و آینه. بچه های سیاه پوش وول میخورند در هم، به روبنده های مشکیشان در آینه می خندند و هر بار کسی خنجر و شمشیری در آسمان اتاق تاب می دهد خیره می شوند به او و خاموش می شوند. شمر با پرهای کلاه خود بازی می کند و بلند بلند بحر طویل می خواند. بغضش می گیرد کم کم. سرخی لباسش به اندازه است که وقتی زن و مردهای بالای خانه های کاهگلی دور میدان سرک می کشند، مرد وسط میدان بیشتر از بقیه به چشم می آید. پیرمرد رو می بینم، خودش است، آقا یوسف. گره های پیشانیش بیشتر شده. صدای نفس هایش را از همین دور می شنوم. بلند بلند و شکمی نفس می کشد. همیشه شال سبز می بندد به کمرش. به شمر خدا قوت می گوید و می نشیند روی چهار پایه تا کاغذ شعرهایش را از پر شالش بیرون بکشد. دایی احمد می گوید آقا یوسف شالش را به هیچ کس نمی دهد. میگوید این شال بیش از 300 سال است که نسل اندر نسل دست به دست شده، کمر به کمر. یک بار شال را از او امانت گرفتند و به بازارهای عراق از نجف تا کربلا بردند تا شاید نمونش را پیدا کنند، اما پارچه شناس‌های عرب گفتند این پارچه ها را اجدادشان می بافتند. کاغذ شعرها لابلای همان شال است. مثل یک تماشاچی شیفته سینما به قهرمان نجیب روبرویم چشم دوختم. پیرمرد شکسته تر از بار قبل شده است. از این جولان دادن زوال می ترسم. هیچ تارمو و ریش سیاهی برایش نمانده. پیری آدم را به حاشیه می کشد، به جایی بدون شگفتی، به قلمروی ناتوانی و ملال. اما آقا یوسف هنوز تر و فرز است. در میدان تعزیه چالاک و سبک شمشیر از نیام می کشد و چرخ می زند، انگار تاب سکون ندارد. کاغذ شعرها و نسخه های شبیه را می گذارد لای شال کمرش، سلان سلانه و مطمئن در قطر اتاق قدم می زند و زمزمه کنان به گوشه و کنار سرکشی می کند. بیا بیا به بر زینت بر و دوشم، به جای رخت دامادی تو را کفن پوشم. ندیده و نشنیده از چرخ دون پرور، پدر زمهر بپوشد کفن به جسم پسر. به جان من همگی اهل بیت پیغمبر، کسی کفن نکند قامت علی اکبر. آقا یوسف و عزرا خانم همسرش بچه‌شان نشده و 6-7 سال پیش علی رضا را به فرزندی قبول کردند، پسر ترکه‌ای با صورتی کشیده و موهای لخت. علی رضا اوایل قاسم خان بود و بعدها در مکتب پدرخواندش علی اکبر خان شد. ظهر عاشورا وقتی تعزیه به قطعه وداع امام با علی اکبر میرسد، تماشاچی های دور گود تعزیه شعرها و حسرت های امام را فقط روزه عاشورا تلقی نمی کنند. رابطه ی پدر و پسری آقا یوسف و علی رضا هم پر حسرت است و دراماتیک. حالا مردم بیشتر از قبل در وداع علی اکبر دل می سوزانند. فیلم در فیلم است، تراژدی در تراژدی. فراکتال در علم ریاضیات و هندسه ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش آن به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست می آید. هر جزء آن با کل همانند است. یک کپی از کل است. تعزیه عاشورا هم انگار ساختاری فراکتالی دارد. شبیه خانها می خواهند خودشان را همانند واقعی اصلی کنند و تماشاچی ها می خواهند به شبیه خانها و نفسهایشان وصل شوند و این زنجیره همینطور برود تا برسد به سال 61 قمری. میخواهند بر زمان غلبه کنند و از جاودانگی بهره ببرند. شاید برای همین است که فرزندان شبیه خانها از بزرگترهاشان تقلید میکنند. شنیدم آقا یوسف اولین بار وقتی نقش گرفته که هنوز خواندن بلد نبوده است. میرزا علی اکبر خان معینی هنوز زنده بوده و تاکید داشته به هر کسی که بهتر میخواند نسخه بدهند و نقش را به او واگذار کنند. هر بار که دو نفر از جوانکان نقشی را می‌خواستند، حکم به برتری کسی می‌داده که نسخه تعزیه را بهتر می‌خوانده. یوسف آخرین نفر یوسفیان هاست، پسر کوچک خانواده که تا سوم دبستان سیاهی لشکر بوده و از اسرا مشکی می‌پوشیده و با شتورها می‌رفته اسارت. هیچ دیالوگی هم نداشته. من این سال‌هایش را ندیدم، سال‌هایی که او رقیه و بعدها سکینه شده و پاپیچ زلجناح تا جلوی بردن پدرش به میدان را بگیرد، سالهایی که طفل مسلم و قاسم خان بوده. شنیدم که تعزیه خانها می گویند طفلان مسلم خان خوب می تواند قاسم خان خوبی باشد، قاسم خان خوب هم می تواند علی اکبر خان خوبی بشود، چون این نقش ها مکمل هم دیگرند و آوازهایشان در دل هم قرار می گیرد. در موسیقی هم قاسم خانی مقدمه ی علی اکبر خانی است. اگر در علی اکبر خانی درآمد اول در چارگاه است، در شبیه خانی هم قاسم خانی همان چارگاه است، اما یک پرده بالاتر در گوشه زابل. این را از خود آقا یوسف شنیدم، خطاب به قاسم خانها و به علی رضای خودش. یوسف بعد از همه این سالها و نقشها علی اکبر و بعد امام شده است. همیشه موافق خان و شهادت خان. یک امتیاز دیگر برای اسطوره شدن، استمرار. مادر بزرگم عزیز برایم تعریف کرده که چقدر طول کشید تا پیشوند اسمش آقا بگذارند و بشود آقا یوسف و بعدها حاج یوسف. البته برای من همیشه همان آقا یوسف است، چهار شانه با صورتی گرد و شکسته و سبیلی پرپشت‌تر و سفیدتر از ریش و دست‌های چروکیده و زبر و رگ‌پیچ، مردی شاعر مسلک که سنگین راه می‌رود و حرف‌های روزمره را هم به سبک شبیه خوانی‌هایش موزون و آهنگین می‌کند و به آنها قافیه می‌دهد. گوش می‌گیرم ببینم آقا یوسف به سبزپوش‌ها و قرمزپوش‌ها که دور تا دور حسینی نشستن چه می‌گوید. عادت ندارد طولانی حرف بزند. خلاصه و چگال برای شبیه خوان‌ها کوچک و بزرگ توضیح می‌دهد که ما اسم خودمان را می‌گذاریم شبیه خوان، چون شبیه اولیا و اشقیا هستیم. شبیه خانی را سینه به سینه پیش می‌بریم تا بیمرگی عاشورا در زمان ادامه پیدا کند. نسل به نسل یک تشت آب در تعزیه می شود رود فرات، یک گلدان می شود نخلستان و یک دور چرخیدن دور صحنه سفری می شود از مکه تا صحرای کربلا. اشقیا را توصیه می کند به جدیت و برافروخته بودن در زمان مخالف خانی. می گوید کلمات و شعرها را شلاقی ادا کنید. می گوید وظیفه ما توصیف زیبایی عاشورا برای مردم است. پارچه سفید روی ذوالجناح را خونی کردند به نشانه زخم تیرهای اشقیا. ذوالجناح آرام کنار قتلگاه ایستاده است. گاه و بیگاه عشق از چشمی جاری می شود، اما گریه ها هنوز صدا ندارند. یاران تیر می خورند و جانباز می شوند. امام نمازش را سلام می دهد، یاران را در آغوش می کشد و عشق می ریزد. گریه های دور قتلگاه بالا می گیرد. یاران و موافقان راهی میدان می شوند، شمشیر می زنند و مثل برگ خزان سقوط می کنند. مجروح بر می گردند و بر نمی گردند. نوبت علی اکبر از پسر یوسف جوشن می پوشد، وداع می کند و پیش می رود. زنها گر می گیرند، مشت به سینه می کوبند و مویه می کنند. علی رضا چند بار بر سپاه می تازد، دشمن را در می نوردد و بر می گردد. زخمها را نشان پدر می دهد و می گوید تشنگی مرا کش و سنگینی آهن تاب از من ببرد، شربت آبی هست که بر دفاع دشمن قوت یابم. زنی قش می کند کنار قتلگاه. علی اکبر باز می گردد به میدان و می گوید جنگ است که گوهر مردم را آشکار می کند. اهل کوفه از کشتن او پرهیز می کنند، ترس به میدان آمدن رسول الله را دارند. مردی فریاد می کشد گذاشتن داغ او بر دل پدرش با من. با شمشیر بر علی اکبر می تازند و نیزه ها به او فرو می بارند. از بام ها صدای شیون می آید، مردها زنانه گریه می کنند. علی رضا در خون خود می غلطد. اسب او را سوی لشکر دشمن می برد و شیونها بالا می گیرد و قتلگاه قیامت می شود. کمر آقا یوسف میان میدان خم می شود، ناله می کند و می گوید خدا بکشد آن گروهی که تو را کشتند. روی بر روی جوان می گذارد و می گوید بعد از تو خاک بر سر دنیا. صدای گریه حسین بلند می شود. تا آن زمان کسی صدای گریه او را نشنیده بود. آقا یوسف دوباره آهنگ جنگ می کند، شم را پس می زند و سپاه دشمن را از هم می شکافد. صدای زنان به زجه بلند می شود. امام سوی شریعه می رود. اسب ها می تازند و دور می شوند. دور می شوند از ما و بر نمی گردند. گرد و غبار به پا می شود. جماعتی مویه کنان به سمت غبار می روند. حسین بر می گردد اما آقا یوسف نیست. لباس و ذوالجناح همان است اما او نیست. امام وسط شعرها می گوید برای آقا دعا کنید. رو به لنز های ما دیوار چهارم شکسته است. صدای آژیر می آید. علی رضا سنگین می دود. جا به جا زن و مردها گردن می کشند اما کسی چیزی نمی دانند. همه می پرسند حاج یوسف کجاست؟ یکی هنوز مرثیه می خواند. ندیدم کسی که دشمن بسیار بر او بتازد و فرزندان و یارانش کشته شده باشند دلدارتر از وی. هنوز از قتلگاه و دورتر صدای شیون می آید. در نمای لانگشات گرد و غبار می بینم و هم همه و هجوم آدم ها و اسب ها و ماشین ها. قهرمان درام از صحنه دور شده است و دست نیافتنی. خبر می رسد که نبض آقا یوسف دیگر نمی زند. خبر می رسد از ذوالجناح افتاده و رفته است. در میانه ازدحام یک بار در ذهنم سکوت می شود. آدم ها ثابت می شوند و زمان می ایستد. چند ثانیه بعد دوباره همهمه ها سرازیر می شود و آدم ها راه می افتند. آقا یوسف جلوی چشمانم غلبه کرده است بر زمان
بر زبان و بر من.
خانم آقایان، به پایان این برنامه بر بوی زلف یار رسیدیم، با قصه و آواز و شعر و کلام. امیدواریم ما رو هم در عزاداری هاتون فراموش نکنید و امیدواریم که همه ما از پیروان شجاع حضرت ابا عبدالله حسین باشیم. تا شنیداری دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 11:56 دقیقه است و ما از رادیو سبا در کنار شما عزیزان هستیم.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
اگه کسی برای دوستی و خویشاوندی و همکاری و همسایگی دنباله آدم مطلقاً بدون عیب و ایراد بگرده، معلوم میشه که هنوز درس‌های بزرگی از این دنیا رو یاد نگرفته. اصلاً مگه چنین آدمی پیدا میشه؟ به قول خواجه شیراز، حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. تا منفیا رو نبینی قدر مثبتا رو نمیدونی. زندگیتون سرشار از انرژی مثبت. دعوت میکنم ما هم بشنویم برنامه زنده عصر سبا رو حدود 60 دقیقه، البته پس از شنیدن آگهی بازرگانی.
الکتروژن با بیش از 35 سال سابقه، تولید کننده انواع الکتروموتور و پمپ آب کولری و انواع الکتروموتورهای خانگی و صنعتی، با فناوری روز دنیا دنیایتان را می‌گردانیم. الکتروژن.